الفبای دموکراسی. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با چهارمین قسمت از مجموع برنامه الفبای دموکراسی در خدمت شما هستیم. در قسمت قبلی این مجموعه درباره گفتمان دموکراسی و نگاه‌های متفاوت با شما عزیزان سخن گفتیم و در برنامه امروز به بررسی دموکراسی و وضعیت سیاسی افغانستان می‌پردازیم. با ما همراه باشید. ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز برجسته آمریکایی، به این باور است که مفهوم دموکراسی به معنای شکل حکومت از نظریات فیلسوفان یونان گرفته شده، ولی در معنای جدیدش از اواخر قرن 18 میلادی مطرح و در اواسط قرن 20 نهادی نشده است. در برداشت هانتینگتون، دموکراسی در سه شکل مطرح است. اول به معنای شکل خاص از حکومت بر حسب منافع قدرت برای حکومت. در این معنا دموکراسی حکومتی است که تمامی نهادهای آن برخواسته از اراده مردم است. دوم، بر حسب مقاصدی که حکومت در پیش می‌گیرد. در این معنا هدف دموکراسی تامین منافع مردم ذکر می‌شود. و سوم، بر مبنای شیوه و روال کار که در شکل حکومت به کار گرفته می‌شود. توماس کوهن، جامعه شناس و استادیار دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا، نیز مشارکت را مفهوم کلیدی دموکراسی ارزیابی کرده و بقای دموکراسی را به مشارکت وابسته می‌داند. کوهن 4 عامل مهم را مانع تحقق مشارکت در نظر می‌گیرد که عبارتند از محدودیت‌های ساختاری توسط قوانین، کوتاهی یا اهمال مردم و شهروندان، فشار اجتماعی برای عدم مشارکت همانند مخالفت‌های اجتماعی نسبت به سیاهان در آمریکا و اختیار مردم برای عدم مشارکت با عنوان اعتراض و مانند آن. حسین بشری، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی علوم سیاسی، نیز مؤلفه‌های دموکراسی را حکومت مبتنی بر مردم، وجود آزادی بیان، مطبوعات و رسانه‌های آزاد، غالب بودن نظر اکثریت در مسائل مورد اختلاف و وجود انجمن‌های مستقل می‌داند. دکتر محمد خیوم عرفانی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی افغانستانی، در ارزیابی از وضعیت دموکراسی در این کشور می‌گوید: افغانستان دارای وضعیت پیچیده‌ای از این نظر است. اولاً صرف حضور کشورهای خارجی در افغانستان خود یک معما است. برخی مدعیان که برای آزادی و حصول دموکراسی برای مردم افغانستان در صحنه حاضرند و برای برخی دیگر هم امروز به اثبات رسیده که بر ضد این ادعا در کشور فعالیت دارند. هرچند که در ابتدا در جامعه این طور مطرح می شد که خارجی ها دموکراسی را به افغانستان وارد کردند، زیرا بسیاری از برنامه ها و انتخابات که در کشور اجرا شد در گذشته مردم چنین تجربه ای نداشتند و آن هم رابطه مستقیم با انواع حکومت های گذشته داشت که هرگز ولو به ظاهر اجازه چنین رفتارهای سیاسی به مردم داده نمی شد. لذا وقتی مداخله کشورهای خارجی در افغانستان مساوی با اجرای انتخابات و تشکیل دولت مبتنی بر آرای مردم تلقی شد، این طور به نظر آمد که دموکراسی یک هدیه دلنشین و جذاب خارجی است که وارد افغانستان شده است. لویه جرگن نوعی اجتماع در میان قبایل پشتون است که از دو واژه لویه با معنای بزرگ در زبان پشتو و جرگه با معنای گروه، حلقه و عده‌ای از مردم که از زبان فارسی گرفته شده است. در قبایل پشتون واژه لویه جرگه دو مفهوم متفاوت دارد. بدین معنا که اگر در معنای محدود و در یک قبیله به کار رود به آن جرگه گفته می شود. ولی اگر در معنای عام‌تر و در سطح مملکتی به کار گرفته شود، از آن در مفهوم اجتماعی سران قبایل و بزرگان قومی یاد می شود. با این حال، علاوه بر معنای سنتی لوی جرگه که در میان قبایل پشتون در طول تاریخ مطرح بوده و در مواقع حساس تاریخی و یا یک وقوع یک مسئله خاص تشکیل آن ضروری بوده است، در دوران جدید کاربرد گسترده پیدا کرده است. چنان که به نظر می رسد لوی جرگه در معنای جدید در واقع نقش مشابه مجلس مؤسسان را در سایر جوامع ایفا می کند، هرچند که تفاوت‌هایی با مجلس مؤسسان دارد. ولی در هر حال از معنای سنتیش که در سطح محدود برای حل و فصل اختلافات قبیله‌ای و تصمیم گیری در امور قبیله‌ای کاربرد داشته، در شرایط نوین افغانستان کاربرد ملی پیدا کرده و مسئولیتی شبیه به مجلس مؤسسان یافته است. محمد ناطقی، فعال سیاسی در افغانستان، در ارزیابی از کارکرد بهینه لوی جرگه می گوید احزاب با اصل لوی جرگه مخالف نیستند و لوی جرگه می تواند یک پشتوانی ملی برای صلح باشد، اما از دید احزاب چند ملاحظه در مورد چگونگی برگزاری و ترکیب اعضای لوی جرگه وجود دارد. لوی جرگه باید با موافقت احزاب، جامعه مدنی و شخصیت‌های ملی برگزار شود و تنها حکومتی نباشد. قانون اساسی جدید افغانستان در ماده 110 تا 115 هم از فصل ششم قانون اساسی، ضمن آنکه لوی جرگه را مظهر اراده مردم افغانستان برشمرده است، آن را متشکل از اعضای مجلس شورای ملی، رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی ها دانسته است. در ماده 111 قانون اساسی جدید افغانستان وظایف لوی جرگه در سه مورد تصریح شده است: اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح عالی کشور، اصلاح قانون اساسی، محاکمه رئیس جمهور مطابق ماده 65 قانون اساسی. تاریخ افغانستان در چند سده اخیر شاهد جدال دو نیروی متضاد بوده است، بدین معنا که از یک طرف نظام فئودالی ریشه در قبایل پشتون و در رأس آن شاهان مستبد، رؤسای جمهور مستبد قومی یا ایدئولوژیک و یا مدعی ایدئولوژی اسلامی قرار داشتند، و در طرف دیگر روشنفکران و آزادیخواهان در مقابل استبداد سنتی ایستاده و دست به مقاومت زدند تا قدرت‌های حاکم را مقید به قانون و مشروط سازند. در کشاکش همین جدال بوده است که تاریخ معاصر افغانستان با بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی و جابجایی قهرآمیز قدرت در فواصل نسبتاً کوتاه زمانی رقم خورده است و بالاتر از آن همواره در معرض تهاجم و اشغال خارجی نیز قرار داشته است. در واقع مداخلات خارجی یکی از مواضع اصلی دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان می باشد. عزیز آریانفر، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، می گوید هنگامی که آمریکا به افغانستان حمله کرد، جامعه جهانی در مسئله افغانستان از همان آغاز صادقانه برخورد نکرد. آمریکا و اروپا با حرص و طمع در پای سوء استفاده از افغانستان با عنوان سکوی پرش و سوی آسیای میانه محاصره ایران و چین بودند. غرب تشنه انرژی و هژمونی بوده و هست و شرق تشنه انتقام و درگیر ساختن حریف در یک جنگ فرسایشی دراز مدت و در یک سخن باطلاق کردن افغانستان برای نیروهای آمریکایی. میتوان گفت افغانستان در بعد خارجی از قرن 19 هم به این طرف با سه منبع جهانی قدرت درگیر جنگ شده است. در قرن 19 هم جنگ های چندگانه بین قدرت‌های استعماری انگلیس که شبه قاره هند را تحت استثمار خود درآورد و برای جلوگیری از نفوذ رقبای دیگر به هندوستان از مسیر افغانستان در صدد برآمد که سد نفوذی بین امپراتوری تزاری روسیه و رقبای اروپاییش فرانسه و آلمان در این منطقه ایجاد کند. علی‌رغم مقاومت علیه اشغالگری در افغانستان، تحولاتی نظیر رقابت‌های امپراتوری استعماری انگلیس و قدرت استعماری روسیه تزاری که در حال پیشروی به طرف شرق و آسیای مرکزی بود و جنگ‌های ناشی از آن باعث شد در نهایت افغانستان و بخشهایی از بلوچستان با عنوان منطقه حائل مطرح گردد تا از بروز جنگ بین دو امپراتوری رقیب جلوگیری شود. هرچند انگلیس در سه جنگ بزرگ با افغانستان شکست خورد و نتوانست افغانستان را در سطح هندوستان در روند استعماری و نفوذ خود قرار دهد، ولی حقیقت آن است که افغانستان هرگز اجازه نیافت که صاحب قدرتی باثبات و ملی شود. در قرن 20 و با بروز دو جنگ جهانی، امپراتوری انگلیس تضعیف و امپراتوری تزاری روسیه هم با انقلاب کمونیستی روبرو شد. به دنبال آن، قدرت سومی به نام آمریکا که دور از صحنه‌ها و خرابی‌های جنگ سر برآورد، جای قدرت استعماری انگلیس را گرفت. نتیجه این تحول، شکل‌گیری جنگ سرد بین دو قطب قدرت ایدئولوژیک شرقی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و قطب غربی با ایدئولوژی دموکراسی لیبرال به رهبری آمریکا بود. سنجر فاری، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، میگوید کشورهایی که دیروز علیه اشغال شوروی اشک دروغین می‌ریختند و فریادهای کاذب در همه عرصه‌ها از قبیل دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی می‌زدند، امروز با حضور عینی خیش و با قدرت نظامی و خلاصه همه امکاناتشان نمی‌خواهند مشکلات مردم و کشور افغانستان را حل نمایند، زیرا حرف و عمل دیروزشان مانند حرف و عمل کرده امروزیشان دروغ و روی هدف خاصی بیان شده است. امروز که شوروی و سیستم جهانیش در منطقه و جهان موجود نیست و پیمان نظامی اتحاد بلوک شرق هم وجود ندارد، پس این عقده و کینه و حس انتقام‌جویی غرب علیه چه و به خاطر کی در جهان و خصوص در افغانستان مطرح است؟ تبلور خارجی، شکل رقابت‌های دوران جنگ سرد، پیمان‌های نظامی ناتو و ورسا بودند. افغانستان اواخر قرن 20 توسط اتحاد شوروی به اشغال درآمد و این اشغال به جنگ و جهاد 10 ساله منتهی گشت. سرانجام نه تنها اتحاد جماهیر شوروی با خفت مجبور به ترک افغانستان شد، بلکه بنیاد قدرت ایدئولوژیک مارکسیستی لنینیستی اش هم از هم پاشید و با فروپاشی قدرت سیاسی و سرزمین روبرو شد. اما در نهایت تأسف، افغانستان همچنان در معرض رقابت قدرت‌ها باقی ماند تا اینکه نوبت اشغالگری به قطب دیگر قدرت جهانی یعنی آمریکا رسید و این بار با بهانه دیگری با نام مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری مذهبی. امروزه 18 سال از اشغال افغانستان توسط آمریکا می‌گذرد، اما نه تنها دموکراسی در این کشور برپا نشده، بلکه ناامنی و خشونت ناشی از توسعه گروه‌های تروریستی مورد حمایت غرب تشدید یافته است. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته الفبای دموکراسی رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده و شما را به خداوند منان می سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدارتان.